السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمين فدا. وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني ولا تفسد عبادتي بالأجب، فأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر. عرض کردیم پنج خواسته اساسی یا به یک عبارتی راهبردی در این بخش مطرح شده. در کنار هر کدام از این خواسته های اساسی، آفتش هم مورد توجه قرار گرفته و ایمن ماندن از اون آفت هم درخواست شده. و یادآوری شد محضرتون که اگر انسان در جریان آسیب شناسی غفلت کنه، اون چه رو که فراهم میکنه از فضیلت ها، اینها در معرض از دست رفتن، بلکه گاهی اون چه که به عنوان نعمت یا فضیلتی به دست آمده به نقمت یا منقصتی تبدیل خواهد شد، یعنی به عکس خواهد شد. لذا در کنار شناخت نعمت ها و فضیلت ها، شناخت آسیب ها و آفت ها هم موضوعیت داره تا انسان در مسیر بتونه انشاءالله به شکل سالمی سیر و سلوک کنه و به مقصد برسه انشاءالله. مطلب خیلی مهمه. ملاحظه میکنید در کنار این پنج خواسته اساسی و راهبردی که برای رسیدن انسان مؤمن به کمال ضرورت داره، دستیابی به اینها، بلافاصله حضرت در محور هر کدام آفتش رو مطرح میکنه و از خدای متعال نجات و مسئولیت از اون آفت و از اون آسیب رو هم در کنارش تمنا میکنه. خب اول مسئله غنا و ثروت بود که تکمیل شد با وسعت در رزق و اوسع علی فی رزقک. آفتش هم عبارت بود از نظر که توضیحش گذشت. میفهمد ولا تفتنی به نظر. و اما دوم و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. به من عزت ببخش، به من عزت بده، ولی من رو با کبر آزمایش نکن، مبتلا نکن به کبر. ولا تبتلینی بالکبر. خب ملاحظه میکنید مسئله عزت اینجا به عنوان یکی از اون درخواستای اساسی مطرح شده، بعد از مسئله ثروت که در یک معنای مثلا دقیق تر، ثروت ضمیمه شدن امکانات بیرونی به انسان که عرض کردیم مثل مال و چه می‌دونم امکانات و امثال ایناست. اما اعزنی درخواست عزته عزت یک امر درونیه و مرتبط میشه با شخصیت انسان، حالتی است که در شخصیت فرد شکل میگیره. نقطه مقابلش هم ذلته، عزت و ذلت. از خدای متعال اینجا انسان مؤمن در مسیر دستیابی به مقاصد انسانیت عزت میخواد، که من بهره‌مند از عزت باشم. عزت چیه در ارتباط با شخصیت؟ از اون بحثای به تعبیر خودمون طویل و زیله، دراز دامنه این بحث عزت. ملاحظات فنی داره، بحثای دقیقی در روانشناسی شخصیت داره، مباحث تربیتی اساسی داره. طبیعی است که ما خوب به این بخش نمیتونیم به تفصیل بپردازیم، اما به طور اختصار اگر بخوایم چند نکته کلیدی رو عرض کنیم، درخواست عزت از خدای متعال یعنی شخصیت من در موقعیتی قرار بگیره و به ویژگی آراسته باشه که در دسترس دیگران برای تحقیر قرار نگیره. ببینید، به صخره‌های بلند میگن عزیز، که رفعت داره، ارتفاع داره. یا مثلا نفوذ بهش نمیشه کرد، یعنی مثلا یه سنگ‌های خیلی سخت که به اونها چیزی نفوذ نمیکنه، اینا با صفت عزت معرفی میشن. و این معناش اینه که اون نفوذ ناپذیره، نمیشه چیزی در اونها نفوذ کنه. این با این کلمه ازش تعبیر میشه. انسان از نظر شخصیتی پسندیده است که در وضعیتی قرار داشته باشه، از نظر بافت شخصیت و ساخت شخصیت، اندامهای روحی و روانی او به گونه‌ای شکل گرفته باشه که از منظر شخصیتی او رو مرتفع قرار بده، یعنی شخصیت رفیعی باشه که دست بالاخره تطاول و چپاول به شخصیت او نرسه، ارتفاع داره و نمیتونن عوامل بیرونی در محیط شخصیتی او نفوذ کنن. این ویژگی بسیار خوبی است برای نفس انسان، و خدای متعال نفس آدمی رو با صفت عزت میپسنده که این عزیز باشه. به این معنا عزیزه یعنی اینه، یعنی رفیعه، یعنی نفوذ ناپذیره، یعنی محکمه، با صلابت، این معناش اینه، با هیبت. برای مؤمن این خواسته شده، این خداوند تبارک و تعالی انسان مؤمن رو عزیز میخواد. عزیز صفت خود خدای متعاله، از اسماء الحسناست دیگه. میگید یا عزیز، خطاب به خدای متعال، یا عزیز و یا کریم. معمولا هم صفت عزت و صفت کرامت کنار هم قرار میگیره، عزت و کرامت کنار هم، خیلی به هم نزدیکند این دو ویژگی. اون وقت در نص کلام الهی هست: ولله العزت و جمیعا، من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا. اگر کسی اراده عزت داره و عزت رو میخواد، عزت از آن خداست. این فلله العزت و جمیعا یعنی همه عزت با تمام مراتبش اختصاص داره به پروردگار متعال. در این آیه کریمه یه دلالت لطیفی است، یعنی اگر شما عزت میخواید باید از عزیز مطلق عزت رو دریافت کنید. این لطیفه دیگه. من کان یرید العزه، اگر کسی در جستجوی عزت میخواد، عزت رو میخواد، العزت، فلله العزت جمیعا، عزت همش از آن خداست. این دوتا رو بذارید کنار هم معناش چی میشه؟ یعنی من اراد العزه، اگر کسی عزت رو میخواد از کی باید درخواست کنه؟ باید از عزیز مطلق عزت رو بخواد. چند جای دیگه قرآن هم این هست تعبیر ولله العزت جمیعا، از جمله در همین آیه است که الان من برای شما خوندم، عزت همش از آن خداست. اونه که اینجا فرمود من کان یرید، کسی که در جستجوی عزته باید عزت رو از خدای متعال بخواد که عزیز مطلقه، از او. در هر صورت عزت از اسماء الحسنا است. در سوره منافقون ملاحظه کردید دیگه، اونجا داره که منافقین میگفتن که وقتی که ما وارد مدینه بشیم بزرگان و عزیزان این جماعت طبقه فرودست فرومایه رو از اونجا بیرون خواهند کرد. لیخرجن الاعز من هل اذل، اینجوریه، لیخرجن الاعز منها یعنی من المدینه، الاذل، وقتی برسن اینها به شهر، اون کسانی که بالاخره بهره‌مند از عزتند، افراد فرودست و فرومایه و مثلا ذلیل رو از اونجا خارج خواهند کرد، اخراجشون میکنن. لیخرجن الاعز من هل اذل. خب اینجا فرمود ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون، منافقان نمیدونن و الا عزت از آن خداست و برای پیامبر خداست و برای مؤمنینه، یعنی خداوند تبارک و تعالی که عزیز علی الاطلاق، عزت رو برای مؤمنین میخواد و قبل از مؤمنین برای اون حقیقت بزرگی که هرچه ایمان در عالم هست ذیل ایمان او تعریف میشه، یعنی رسول صلوات الله علیه و آله، یعنی در نسبت با خدای متعال، یعنی کسی که نسبت داره با خدای متعال، یعنی نسبت داره با عزیز، او بهره‌مند از عزته. رسول، رسول لهی، رسول خداست، بنابراین عزیزه. مؤمن عزیزه چون ایمان به خدای عزیز داره، چون مؤمن به خدای عزیزه عزیزه، اونم چون رسول خدای عزیزه عزیزه، یعنی هرچی نسبت داره با حضرت حق تبارک و تعالی که عزیز مطلقه، اون هم بهره‌مند از عزت میشه متناسب با خودش. بنابراین خداوند تبارک و تعالی عزت رو برای مؤمن میخواد و مؤمن رو در وضعیت عزت نفسش میپسنده، منتها در نسبت با دیگران، در نسبت با جریان کفر، در نسبت با سایر انسانها، اینکه این عزیز باشه. خب شما چگونه میتونید از عزیز علی الاطلاق، از خود عزیز مطلق عزت دریافت کنید؟ راهش چیه؟ راهش ذلته. راهش چیه؟ ذلته در برابر حق تبارک و تعالی. یعنی انسان از مسیر ذلت در برابر حق، یعنی اون حالت خاکساری در برابر پروردگار متعال، اون حالت تسلیم، اون حالت انفعال و اون حالت انکسار در برابر خدای سبحان، اون حالت کوچکی در برابر حضرت حق تبارک و تعالی است که عزیز میشه. این راهشه. یعنی مؤمن به برکت ایمانش به خدای عزیز، نفسش در برابر حضرت حق تبارک و تعالی میشه یک نفس خاضع، خاشع، فرودست، ذلیل، کوچک، ضعیف، ناتوان، اینجوری منکسرن، مستقیلن، مستغفرن، منیبن، طائعن، خلاصه خاشع و خاضع و ایناست در برابر خدای متعال. و انسان مؤمن به نسبت خضوعش و انکسارش و ذلتش در برابر حق تبارک و تعالی است که عزیز میشه و بهرمند از عزت میشه. این قاعده کلیه. حالا انعکاس این قاعده در محیط شخصیتی انسان مؤمن خیلی جالبه. در محیط شخصیت انسان مؤمن ما شخصیتمون رو، خاطرتون هست یه وقتی مراتب شخصیت رو توضیح دادیم، اونم یه بحث مفصلی داره. در شخصیت ما یه بخش فرودست داریم، یک بخش فرادست داریم. البته اون بخش فرادست هم خودش دارای مراتبیه، اما در یک من نگاه ما بخش جوارحی داریم که همین اعضا و جوارح ماست. این بخش فرودست شخصیت ماست که ما رو متصل میکنه به پستترین مراتب این عالم، یعنی دنیا که اسمش هست اسفل سافلین، که دیگه از اینجا پستر وجود نداره. ما از طریق این بدنمون و اعضا و جوارحمون متصل میشیم به پستترین مراتب هستی که این دنیا باشه، که با کلمه همین دنو و دنیا ازش یاد میشه، یعنی پست و فرودست. منتها قرآن کریم برای اینکه خیال همه ما راحت کنه، فرمود اینجایی که شما درش الان واقع شدید از نظر مراتب این عالم دیگه پایین تر از اینجا وجود نداره. ثم رددناه اسفل سافلین. این بخش فرودست شخصیت ماست. بخش فرادست شخصیت ما اون بخشی است که فرمود فی احسن تقویم آفریده شد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم یعنی اون زیباترین و خوشگلترین و عالیترین بخش شخصیت ما عبارت است از روح ما، که خداوند تبارک و تعالی اون بخش رو به خودش نسبت میده. فمود و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین. روح انسانه. روح شما متصل به ملأ اعلاست، از اونجاست. همون که گفت ما ز بالاییم و بالا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون. اینه، این همون لطیفه قدسی و ملکوتی، بلکه خدمتتون عرض کنم بالاتر از ملکوت، عوالم دیگری که هست که ازش صحبت میکنن تا برسه به عالم، به قول خودشون اهل معرفت میگن تا هاهوت، که دیگه مراتب شگفت انگیزی است. این روح انسان مربوط به اون عالمه. خب این دو در کنار هم قرار گرفته شده آقای فلانی و خانم فلانی که شما باشید. یادتونه یه وقت بهتون عرض کردم که این آیه کریمه که میفهمد ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین که در سوره مبارک مؤمنون هست. این تبارک الله گفتیم عجب این به چی میخوره، چون قبل از تبارک الله شروع میکنه خلقت انسان رو از اون نقطه اول مرحله به مرحله که این داره تکوین پیدا میکنه و شکل میگیره در بالاخره اون عوالم نوزادیش، این داره مرحله به مرحله شکل میگیره و تکوین پیدا میکنه تا تمام اندامهاش کامل میشه، شکل میگیره، تمام که شد، اندامها که کامل شد، فهمود ثم انشأناه خلقا آخر، اونگاه ما در این موجود یک آفرینش دیگری را انشاء میکنیم، انشأناه خلقا آخر. بعد فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا خدای متعال به خودش تبریک میگه به واسطه این آفرینش، که گفتیم وقتی میگه فتبارک الله احسن الخالقین یعنی کسی که احسن المخلوقین رو ساخته دیگه، این بهترین مخلوق ساخته که شد خودش رو به احسن الخالقین توصیف میکنه. خب حالا این به کجا برمیگرده؟ این فتبارک الله عرض کردیم بعضی میگن برمیگرده به این انشأناه خلقا آخر، یعنی به روح. وقتی روح زمیمه شد یعنی مربوط میشه به اون حقیقت الوی و اون بخش بالاخره فرادست شخصیت انسان. وقتی این که مربوط به عالم بالاست و احسن تقویم به اصطلاح وصفشه، وقتی این زمیمه شد به این اعضا و جواره به اصطلاح روح دمیده شد، این میشه تبارک الله، یعنی ناظر به این بخش انشأناه و خلقن آخر. بعضی میگن نه، این تبارک الله مربوط به این ترکیب بدیع اسفل و اعلاست که تماشا کنید چگونه، واقعا هم حیرت انگیزه. حالا من و شما تقریبا از خودمون کلن غافلیم دیگه، البته من که میگم یعنی کسایی که مثل منن دور از جون شما، ولی ما میگیم من و شما، من فکر میکنم شما مثل من گرفتار این غفلت هستید دیگه، حالا اینجوری به شما یه همچین نسبتی هم میدیم دیگه. این که ما ازش غافلیم از خودمون واقعا. ولی انسان اگر یه وقتی مثلا چشمش رو باز کنه به روی خودش خیلی شگفت انگیزه، حقیقتا شگفت انگیزه. چگونه در این موجود اعلا با اسفل در همدیگه تنیده شده، این آمیختگی عالی و دانی و اسفل و اعلا، اینه که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. خب ببینید خدای متعال چه کرده در این موجود، این ترکیب. البته این هم مطلب دقیق و دلنشینیه، یعنی اگر اون مطلب اول باشه که این به اون انشأناه و خلقن آخر برگرده، اون هم بسیار شیرینه. اگر توجه پیدا کنیم به این که این زمیمه شد، این جنبه روحانی به اون جنبه جسمانی الحاق شد، فتبارک الله احسن الخالقین، اینجا خدای متعال به خودش مبارک باد میگه از این آفرینش. یه بارم در آفرینش جناب عالی خدای متعال به خودش تبریک گفته. یه وقت به یه مناسبتی فکر میکردم اگر اگر انسان وقوف پیدا بکنه به این راز، چه عوالمی پیش روش گشوده میشه. یعنی توجه پیدا بکنه که آقا یه روزی خداوند تبارک و تعالی در آفرینش من که یک کلمه ای هستم از کلمات الله در محیط این عالم هستی، یه کلمه هم منم دیگه، به خودمون داره این کلمه رو خلق کرده و انشاء فرموده، یه بار در آفرینش من هم خداوند تعالی به خودش مبارک باد گفته و تبارک الله احسن الخالقین. یعنی هر کسی رو از این نوع که خداوند تعالی آفریده یه بارک الله به خودش گفته دیگه، یکیش هم جناب عالی هستید. ببین چه سرمایه گذاری عجیبی خداوند تعالی در وجود شما کرده. این که گفتم ما غافلیم، خیلی بیشتر از غافل، حواسمون نیست چه خبره تو وجود ما. این که فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی شما خودتون رو تا حالا ندیدید، یه نگاه نکردید ببینید ما چه کردیم در وجود شما. و فی انفسکم افلا تبصرون، مشاهده نکردید، با چشم باز خودتون رو ندیدید. این یعنی داره توبیختون میکنه دیگه، یعنی ببینید خودتون رو، نگاه کنید ببینید من چه کردم در وجودش. خب حالا اینجا که باب معرفت و نفسه و یکی از ابواب گسترده است که پیش روی انسان گشوده است و تمام معارف دیگه در واقع میشه گفت بر پایه معرفت نفسه که به مقصد میرسه و سود میبخشه. اگر معرفت نفس رو انسان رسید، راه برای معرفت الله براش باز میشه و سایر معارفی هم که به دست میاره میشن معارف سودمند. و اگر معرفت به نفس حاصل نشه، انسان راهش به سوی معرفت الهی بسته است، یا به اون مراتب بالای معرفت الله نمیرسه، علاوه بر این که سایر چیزایی هم که به دست میاره از انواع و اقسام معرفت دیگه هم که تحصیل میکنه، اونا هم بهش سود نمیبخشه. اگر نگیم بهش ضرر میزنه، بهش سود نمیبخشه. اینو خاطر نازنینتون باشه. حالا با این فرض اینجا میشه بابی از ابواب معرفت نفس. نکته ای که من خواستم اینجا عرض کنم با این مقدمه ای که خدمتتون تقدیم شد، که خود این مقدمه خودش نیاز به بستی داره، شرح و بستی داره، این مقدمه خودش از مقاصده، این مقدمه خودش از مقاصده، منتها حالا برای این بحث ما یاداوری این مقصد بزرگ خودش پیش برنده بوده، لذا ما به عنوان مقدمه قرارش دادیم. از اینجا چی میخواییم برداشت کنیم؟ عرض کردیم این واحد انسانی یه بخش اسفل در شخصیتش هست که این بخش جسمانی اوست، یک بخش اعلا در وجود او هست که بخش روحانی اوست، و این کنار هم قرار گرفتن این هاست که اعجاب انگیزه. چطور اینها در یک واحدی اعلا و اسفل در هم تنیده شد؟ و اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود و فی کن تول عالم الاکبر. خیلی تعبیر عجیب، فرمود در وجود توست که عالم اکبر خلاصه شده است و منتوی شده در وجود شما. خب یک نکته فنی اینجا وجود داره، بین این اسفل و اعلا یک منطقه است که به منزله برزخ شخصیت هاست، چنان که بین دنیا و آخرت یک مرتبه میانی هست که میشه برزخ. کلمه اونجا که به کار میره کلمه تکان دهنده ایه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، الى یوم یبعثون. یعنی جنابعالی از این دنیا که خارج شدید، انشالله بعد از سالهای سال سیر و سلوک و تحصیل تقوا و فضیلت و عمل صالح و ایمان و اینا، وقتی از اینجا خارج شدید، وارد اون عالمی که شد، عالم پیش روی شما برزخه. تا کی؟ تا قیامت برپا بشه. لذا میگن این بخش میانی اسمش برزخه. در کریمه دیگر هست که بینهما برزخون لا یبغیان. این همون وضعیت میانیه. حالا چنان که بین دنیا و آخرت برزخی هست، یک وضعیت میانیه، بین منطقه اسفل شخصیت ما که جسمانیت ما و بدن ماست با بخش روحانیت شخصیت ما که بخش اعلای شخصیت ماست، یک برزخی وجود داره که اسمش نفسه. این برزخه، میانه این دوست. عمده اتفاقاتی که، حواستون باشه جرز میکنم، عمده اتفاقاتی که در زندگی ما رخ میده تو این برزخه. یعنی چی؟ یعنی اگر این بخش میانی شخصیت شما جهتگیریش به سمت اسفل باشه، ان الانسان لفی خسر، یعنی فلش شخصیت انسان اگر به سمت اسفل شخصیتش باشه، به سمت فرودین باشه، اگر به عکس در اون منطقه نفسانیت و برزخ شخصیت شما جهتگیری شما و فلش شخصیت شما قبله شخصیت شما به سوی اعلا باشه، یعنی به سوی روحانیتتون باشه، این در اون وضعیتی است که خلاصه وضعیت مطلوبه. در اون جهتگیری، جهتگیریه به سوی روحانیت و اعلا باشه. این میانه که اسمش نفسه، منطقه درگیر، دقت کنید، حالا تعبیرها یاری نمی کنم، من همجوری دارم عرض می کنم، منطقه چالش و درگیری بین عالی و دانی و اسفل و اعلا و روحانیت و جسمانیت، گرفتین؟ اینجا منطقه درگیری است، چالشه. فرمود و نفسو متجاذبتون بین العقل و الهوا. اون منطقه روحانیت نشان گذاری شد با کلمه عقل، این منطقه جسمانیت نشان گذاری شد با هوا، که فرمود الهوا هویون الى اسفل سافلین. من بهش هوا میگن به خاطر اینکه همین حالت سقوط آزاده، یعنی همجور داره میره به سمت اسفل زافری، داره سقوط میکنه. این وضعیت نفس که این میانیست، متجاذبتون بین العقل و الهوا. حالا در اون عبارتی که ما گفتیم بین الروح و الجسم، بین العالی و دانی، بین الاسفل و الاعلا، این حالت میانیست، این وضعیت برزخه. هر کدام از ما در برزخمون هست که تعیین تکلیف میشه که ما چه وضعیتی داریم، یعنی در نفسانیت ماست که تعیین تکلیف میشه وضعیت شخصیت انسان. در محیط برزخ شخصیت اوست که تعیین تکلیف میشه. ملاحظه کردید دیگه، دعوای انبیا و شیاطین، جریان نبوت و جریان طاغوت، دعوا همین تو همین منطقه است. انبیا میخوان جهتگیری شخصیت شما و آحاد انسان ها به سوی عقل و به سوی روحانیت، به سوی عالم اعلا، به سوی خدای متعال باشه. شیاطین و تواقیت میخوان جهتگیری شخصیت شما به سمت جسمانیت و به سمت این عالم اسفل و به سمت دنیا و اینها باشه و به سمت هوا. این درگیری تاریخیه دیگه. یعنی شما میبینید قرآن کریم چجوری توصیف میکنه، از اون نقطه اول این چالش و درگیری برقرار بوده. این چالش رو شما در شخصیت خودتون هم دائم دارید، این درگیری هست. کی تثبیت میشه؟ وقتی که عقربه شخصیت شما از حالت اضطراب خارج بشه. شما این قبله نماها رو دیدید دیگه، یا این قطب نما و اینا رو، این یه وضعیت اضطراب داره، میذارید هی دور خودش میچرخه، این طرف اون طرف دائم، مخصوصا این دستی ها رو اگه داشته باشید دیدید خیلی مضطربه. حالا الان که دیگه همه این چیزا شده دیجیتال و اگرچه قبله نمای دیجیتال هم که شما دارید اونم باز همینطوره، میذارید میدید اولش ما داره اضطراب داره، مخصوصا اگر توی محیطی باشه مثلا اون قبله نمایی که میگن یا این قطب نمایی که دروبرش چیزای فلزی و آهنی و این چیزا باشه، حتی گاهی دیدید این همینجوری دور خودش میچرخه، اصلا حیرت به جای اینکه جهت نشون بده حیرت درست میکنه. این جزی حالت آشوب، بعد یه حالت اضطرابی داره، لرزشی داره. کی تعیین تکلیف میشه؟ وقتی که این قبله رو پیدا کرد و در سمت قبله آرام گرفت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. اگه به اونجا رسید این اطمینان پیدا کرد، به اون آرامش رسید، به اون نقطه آرامش که رسید مستقر شد، متمکن شد، یعنی جهتگیریش به سوی خدای متعال، به سوی حقیقت این مستقر که شد، آرام گرفت، اون این میشه شخصیت سعادتمند و خوشبخت. اگر کاملا در جهت عکس قرار گرفت و مستقر شد، یعنی جهتگیری شخصیتی او و اون در واقع عقربه شخصیتش به سمت دنیا و نفسانیات و عالم اسفل و امثال اینها مستقر شد، این گرفتار شقاوت شده و شقیست. بین این حالت سعادت مستقر و این حالت شقاوت مستقر یه وضعیتی است که این در حال مثل این که در جستجوی قبله است، گاهی به اون سمت گاهی برمیگرده، دوباره میره دوباره میاد. یه حالت اضطرابه، یه وضعیت مضطربی داره این وسط. این موقعیت بسیار خطرناکیه، این وضعیت حالت اضطراب و حیرت که هنوز به اون حالت استقرار و تمکن و اطمینان نرسیده. البته اینجا هم خودش به یک وضعیت نیست، یعنی این وضعیت میانی بستگی داره بیشتر این سوگیری این قبله نمای شخصیت شما بیشتر به سمت عالم بالاست، اما اغلب به اون سمت، یا اغلب به سمت پایینه، یا سوا سواست، گاهی این طرفه گاهی اون طرفه. اینا هم باز بینشون مراتب عجیب غریبی هست که اینا قابل احصاء نیست، خیلی مراتب متنوعی داره. اینو داشته باشید که اون حالت میگه که ولا اقسمو به نفس لوامه در سوره مبارکه قیامت، لا اقسمو به یوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه ایحسب الانسان لن نجمع عظامه تا آخر. اون حالت لوامه است دیگه. حالت لوامه حالتی است که جهتگیری به سمت روحانیت به سمت بالاست، ولی و این خودش رو به خاطر تمایلاتی که به سمت دنیا و هواهای نفسانی داره سرزنش میکنه. این حالت سرزنش، این معناش اینه که جهتگیری سعادتمندانه است تا انشالله در اون منطقه مستقر بشه و آرام بگیره. انسان مؤمن تا به اون مرحله تمکن و اطمینان و نفس مطمئن نرسیده آرامش پیدا نمیکنه و از خودش، یعنی خیالش راحت نمیشه اصلا تا به اون مرحله برسه. اینو خاطرتون باشه. یه کلمه بالاتر از اینم هست، میگن و تا انسان در وضعیت نفس مطمئنه از این عالم فراخوان نشد آرام نمیگیره. یعنی آرامشش به وقتی است که فراخوانش بکنن. ارجعی الى ربک، وقتی بهش گفتن ارجعی الى ربک، اینم در وضعیت نفس مطمئنه بود، گفتن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، وقتی دعوت شد دیگه راحت میشه. معناش چیه؟ معناش اینه که تا قبل از اینکه شما از این عالم خارج بشید ولو به مقام اطمینان رسیده باشید، یعنی ولو نفس مطمئنه فراهم شده باشه، باز خطر شما رو تهدید میکنه تا تو این دنیا هستید، چون در مقام بالاخره تصمیم هستید دیگه، دائما در مقام انتخابید، ممکنه اون آخر سریه کار خراب بشه. و به ما و شما نمونه های گزارش شده که شخص در اون مراتب قرار گرفته و لغزیده و گرفتار سقوط شده. بنابراین تا انسان از اینجا خارج نشد نباید دست از مراقبت های خودش برداره، تا وقتی که دیگه این جان از بدن خارج شد و ملحق شد به عالم خودش، که دیگه از دسترس این بالاخره اختیار سوء و تصمیم های نامناسب خارج. این قواره کلی بحث رو شما خاطر نازنینتون باشه. حالا عزت چیه که بحث ماست، که میگه و اعزنی، به من عزت بده. عزت صفت نفس شماست، اعزنی من از تو عزت میخوام. عزت مال وقتیه که شما جهتگیری شخصیتتون به سمت روحانیت باشه و در مقام این کنم یا آن کنم، گفت این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم، در مقام تصمیم بین این و اون، همیشه ما سر دوراهی هستیم، تو هر دوراهی شما وقتی تصمیم میگیرید، اگر تصمیمتون بر اساس عقل باشه و در جهتگیری به نفع روحانیت شما باشه و بر اساس رضای الهی باشه، این میشه عزت و تأمین کننده عزت برای شماست. الحاق میشید به عزیز کریم. اگر به سمت نفسانیت، یعنی نفس شما کشید به سمت هواهای نفسانی و این بخش اسفل شخصیت شما به این سمت تمایل پیدا، این رو ترجیح دادید، این ذلته. لذا عزت و ذلت در ارتباط با شخصیت انسان اینطور تعریف میشه. ملاحظه کردید؟ قاعده عزت بنابراین میشه قاعده اطاعت. اطاعت از عزیز مطلق برای شما عزت میاره. خروج از اطاعت هر مرحله‌ای که باشه قرین ذلته، یعنی سقوط میده شما رو، شما رو ساقط میکنه. عجیبه، هر دفعه ای که انسان گرفتاری گناهی میشه، معصیتی میشه که از دایره اطاعت و تقوا خارج میشه، هر مرحله ای، هر دفعه ای که خارج میشه، یه سقوط اونجا اتفاق افتاده، یه ضربه خورده، عزتش آسیب دیده. تنها چیزی هم که جبرانش میکنه بازگشت به مقام طاعت با استغفار، فقط اینه که دوباره اینو عزیزش میکنه. بلکه انسان یه بار که گناه مرتکب میشه، به خدا پناه میبریم عمدن، یعنی تصمیمش میاد به این سمت، به سمت اسفل، در واقع یه دفعه سقوطی در شخصیتش اتفاق افتاد. آیا امکان بازگشت وجود داره؟ بله، تا نفس هست امکان بازگشت هست، با توبه و استغفار، که خدای متعال دوباره میگه دستمو بگیر، خذ بیدی، من افتادم، من پایینم، دست منو بگیر بیار بالا. ولی اونجا یه حالت سقوطی براش رخ داده، یعنی باید دستشو بگیرن، افتاده تو چاه فعلا، این دست عزیز کریم باید بیاد او رو از اون پایین بگیره بیرون بیاره. این میشه قاعده عزت و ذلت در مبانی توحیدی ما. اگه خواستیم اینو تشریح کنیم، از اینجا سردر میاره. دقت فرمودید، بحث کمی فنی بود هم، ولی اینه مسئله. اگه میگیم عزت و ذلت اینجوری، اعزنی وقت یعنی چی؟ چی میخواییم از خدای متعال؟ که میگیم اعزنی، به من عزت بده. عزت بده یعنی من رو در مقام روحانیتم مستقر کن، به من توفیق بده، من جهتگیری شخصیتم به سوی عالم بالای شخصیتم باشه که روحانیت منه، یعنی عقل، به سمت عقل باشه تصمیمات من و جهتگیری من. این نمیشه اعزنی، به من عزت بده منوشی. چون بعضی اینجا گرفتار ابهام در تعریف میشن در مسئله عزت، و اون وقت سر از جاهای دیگه ای در میارن، میخوان اینو توضیح بدن، نمیشه، درست در نمیاد که این اعزنی خب یعنی چی مثلا. خب پس دقت کنید، شد عزت مساوی است با طاعت. آفرین. من یرید العزه فلیطع العزیز. چی شد آقا؟ من یرید العزه، کسی که دنبال عزت میره، میخواد عزت رو میخواد، فلیطع العزیز، باید از خدای عزیز اطاعت کنه. این عزت در اون افقه تأمین میشه. خب حالا آیا لزوماً این جهتگیری با عزت‌های ظاهری، دقت کنید اینجا یک نکته فنی وجود داره، با عزت‌های ظاهری آیا لزوماً در کنار هم هست یا نیست؟ یک سوال. یه سوال بعدی هم داریم که آیا مؤمن وظیفه مند اسباب عزت ظاهری رو هم برای خودش فراهم بکنه یا نکنه؟ چون این بحث ما مربوط بود به اون سیر انفسی، اما در سیر آفاقی، یعنی زیست اجتماعی دیگه، زیست این جهانی اجتماعی که زیست ماست با دیگران، با سایر انسان هاست، در ارتباط ما با سایر انسان ها و تو زندگی این دنیایی ما، آیا لزوماً بین اون عزت باطنی با یک زیست عزیزانه، دقت می‌فرمایید، توی این زیست دنیایی، آیا این دوتا حتماً باید در کنار هم باشن؟ پاسخ اینه، غالباً با همن. پاسخ اینه، مطلوب اینه که با هم باشن. و پاسخ اینه، گاهی با هم دیگه نیستن. اونجایی که با هم دیگه نیستند، با هم نیستند، یعنی شما یک مؤمنی رو میبینید، این مؤمن به زنجیر کشیده شد. بله؟ کم پیش اومده تا حالا تو تاریخ. انسان مؤمنی است ولی اسیره، به زنجیر کشیده شده است. یه مؤمنیه، بستنش دارن میزننش. یه مؤمنیه، نیروهای شیطانی فلان بهش غلبه دارن، به حسب ظاهر اینجوریه، بهش مسلطن. یه مؤمنیه در شرایط بسیار سخت و تنگنای عجیب غریب مالی گرفتاره و داره زندگی میکنه تو سختترین شرایط، افتاده توی یک شرایط خیلی تنگنا و سخت. پس این هست، آیا قرار گرفتن در این موقعیت ها به شکل اضطراری نه اختیاری، دقت کنید، به شکل چی آقا؟ اضطراری نه اختیاری، یه وقتی که پیش آمده دیگه، تو درگیری با جبهه کفر این اسیر شده، اینجوری افتاده زیر شکنجه، افتاده توی شرایط سخت، در مواجهه با زندگی دنیایی خورده به گرفتاری ها، گرفتاری گوناگونی رو محاصره کرده، پیش میاد. بله، شما برای عزیزترین انسانهای این عالم در ساحت قدس ربوبی نمونه هاشو دارید دیگه. برای بسیاری از اولیای خدا این شرایط تجربه شده و در تاریخ هم اینا نقل شد دیگه. این شرایط اضطراریه. خدای متعال برای ولی خودش عزت رو خواسته، اما این عزت، منظورم عزت ظاهری است، این عزت ظاهری قابل دفع و قابل قصبه. بله، اینجوریه دیگه. لذا شما در اون زیارت عاشورا میگید لعن الله من دفعتكم ام مقامكم و ازالتكم ام مراتبكم التي رتبكم الله فيها. لعن میکنید کسانی رو که اولیاء خدا رو از اون مقام و مرتبتی که خدای متعال برای اونها در نظر گرفته کنار گذاشتن. آخه یک کسی به امام صادق علیه السلام گفتش که آجون این آیه که میگه تو عز من تشا و تو ذل من تشا، اجازه بدید من اگه اینو نوشته باشم دقیق ترش رو براتون بگم. صلوات بفرستید. یه صلوات دیگه هم بله. نه، اینجا هست که عن الصادق علیه السلام، این البته اون روایتی که مورد نظر من بود نیست ولی به اون شباهت داره، فرمود ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها، خداوند تبارک و تعالی همه امور انسان مؤمن رو به او تفویض کرده در اختیار خودش. ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا، خدای متعال نخواسته که انسان مؤمن ذلیل باشه، اینو براش نخواسته. اما تسمع الله یقول، اما تسمع الله تعالی یقول، مگه نشنیدی که خدای متعال میگه ولله العزه فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. وقت در اون روایتی که من الان عرض کردم، اون شخص به امام صادق علیه السلام فرمود خب این که میگه خدای متعاله که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تذل من تشاء و تعز من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بعدم داره تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل. چه آیه ایه؟ این آیه رو زیاد بخونید. این آیه ایه. قل اللهم مالک الملک. وارد شده انسان بعد از نمازها بخونه. از جمله آیاتی که وارده جز تعقیبات همه نمازها از جمله این آیه است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير. این رو طرف برای امام صادق علیه السلام یعنی سوال داشت. بعد سوالش این بود که چطور بعضی از مؤمنین اون وقت یعنی خدای متعال اینها رو ذلیل کرده؟ تو اون گروه قرار گرفتن که میبینیم تو شرایط سختن، زیر فشار طاغوتن، اسیرن، زیر چکمن. روی بدتر از این، ذلتی بالاتر از این به حسب ظاهر. و اینو خدای متعال خواسته؟ از اصلا نه، خدای متعال برای مؤمن فقط عزت رو خواسته. اینجا هم عزت رو خواسته، این عزت غصب شده است. این عزت مؤمن اینجا غصب شده. معناش اینه که عزت ظاهری قابل دفع و غصب هست، چنان که از بسیاری از اولیاء خدا تر رویارویی با کفار اینجوری شد دیگه. اونا چیره می شدن، غلبه می کردن. وقتی کافر بر مؤمن غلبه می کنه، مؤمن میشه ذلیل به حسب ظاهر. به حسب ظاهر دیگه، یعنی عزت ظاهریشو ازش گرفته، مالشو گرفته، ثروتشو گرفته، اختیارشو گرفته، زن و بچهشو اسیر میکنه، خودش رو تو سری خور میکنه. اینجوریه دیگه. این رو خدای متعال نخواسته برای او. این در اون جریان اختیار عمومی که در زیست این جهانی وجود داره و در رویارویی ها این دست به دست میشه. اما مؤمن چی کار باید بکنه؟ مؤمن همواره باید به دنبال عزت باشه، مگر اگر ذلت ظاهری برای او پیش بیاد باید ذلت اضطراری باشه. ذلت اختیاری مؤمن نداره برادر و خواهر. ذلت اختیاری انسان مؤمن نداره. این نص کلام امام صادق علیه السلام. ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها. همه کارهای مؤمن رو خدای متعال به او، اختیارش رو به خود او داده، غیر از یک مورد. خدای متعال به مؤمن اجازه نداده که خودش رو خار کنه و ذلیل کنه. ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا. نه، اینو حق نداره که وقت مثلا تو لباس پوشیدنش، بعضی دید لباس ذلت میپوشن، خب خودشه، اختیار خودشه. توی نمیدونم طرز زندگیش، توی مسائل اجتماعیش، تو مراوداتش، نه خیر، خدای متعال برای مؤمن عزت خواسته. خب یک سوال دیگه مونده، مونه باید جواب بدم و بحث رو تمام کنم. این قسمت رو داشته باشید. پس خدای متعال اجازه نداده. اونی که اتفاق میفته چیه؟ این عزت عزتیست که غصب میشه. این ممکنه؟ بله. لذا اون نانجیب علیها آلاف اللعنت و العذاب جلوی حضرت زینب سلام الله علیها این آیه رو خوند. یعنی ببینید اهل بیت علیهم السلام در اون وضعیتن، همه سر مطهر سید الشهدا علیه السلام این وسطه، این بچه ها، این خانوم ها به زنجیر بسته شده اینجور اونجان. این نامرد شروع کرد آیه خوندن، قل اللهم مالک المال. اینجور شروع کرد آیه رو خونده، به این آیه استناد کرد. دیدید خدا شما رو چگونه ذلیلتون کرد؟ نسبت داد به خدای متعال. پاسخی که میشنوه پاسخ اینه، که خدای متعال برای ما جز عزت رو نخواسته. این عزت غصب شده ماست که طاغیه زمان این رو غصبش کرد. حالا یه نکته اینجا هست و اون نکته بسیار شیرینه. اون نکته اینه، اگر انسان مؤمن به حقیقت ایمانش و به برکت ایمانش به عزت باطنی دست پیدا کرد، حالا بفرمایید شما، هیچ شرایطی از شرایط ظاهری نمیتونه عزت او رو از او بگیره. یعنی این عزت باطنی قابل اخذ و غصب نیست. اون چیزی که قابل اخذ و غصبه عزت ظاهریه. مالش رو میگیرن؟ بله. او رو در تنگنای اقتصادی قرار میدن؟ بله. در حصر اقتصادی قرار میدن؟ بله. این چیزا هست. تو شعب ابی طالبه یا عصر روز عاشوراست؟ این هست دیگه. یا از سفر خلاصه عراق تا شامه؟ یا اون وضعیتی است که در شام پیش اومد برای اولیاء خدا؟ این چیز هست. این عزت ظاهری قابل اخذ و غصب هست، اما تحت هیچ شرایطی عزت حقیقی انسان مؤمن از او گرفته نمیشه و کسی نمیتونه اونو بگیره، چون اونیست که خدای متعال بهش داده، کسی نمیتونه ازش بگیره. اون قابل اخذ نیست. روایت ادامش اینه، فرمود فالمؤمنو یکونو عزیزن ولا یکونو ذلیلن. مؤمن فقط عزیزه، هرگز ذلیل نمیشه. ان المؤمن اعز من الجبل. مؤمن از کوه عزیزتره، یعنی استوارتر، رفیعتر، قویتر و نفوذناپذیرتره. لان الجبل یستقل منه بالمعاول. دیدید با این خلاصه ابزارها، با این حالا الان که دیگه منفجر میکنن زمان این روایت و اینا، خلاصه با تبر و امثال اینها، با کلنگ و اینا میفتدن به جون مثلا کوه، یه مقداریشو میکندن با تیشه فرهاد، خلاصه عاشقانه میزنه میخواد بزنه و راه رو باز کنه. این غرض این که لأن الجبل یستقل منه بالمعاول، ممکنه با این ابزارها از کوه یه چیزایی رو بکنن، اما از مؤمن نه. والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. از دین انسان مؤمن که محور عزتشه چیزی کاسته نخواهد شد، یعنی زیر شکنجه بره بازم مؤمنه و عزیزه. پیکرش رو بلکه قطعه قطعه کنن عزیزه، لباسش رو به غارت ببرن عزیزه، در زندان قرارش بدن من سجن الى سجن عزیز. ما عزیزتر از موسی بن جعفر تو این عالم نداریم. این به خاطر اینه که تن نمیدن به ذلت، عزت ظاهری رو و زیست عزیزانه ظاهری رو برای حفظ عزت باطنی قربانی میکنن. اینو نمیده که، از دست نمیده. گفت تو میخوای من با تو دست بیعت بدم بعد راحت تو مدینه بگیرم زندگی کنم؟ هیهات. چی فکر کردی راجع به حسین؟ تو اشتباهی فکر کردی که من به تو دست بدم، خب بعدش میگه در امانی، میتونی اینجا تو مدینه هم زندگی کن، همه جور وسائل عزت و امکانات و رفاه و همه چیزم براتون فراهمه، مشکلی هم هیچ نداره، هیچ کس هم حق تعدی به شما رو نداره. همون شما راجع به ما چی فکر کردی؟ لا یعطی بیدی اعطاء الذلیل. من دست بیعتی که در این ذلت باشه نمیدم، چون این دست اگر به دست تو برسه عزت باطنی من نابود میشه. اونه که از دست میره. حالا من دست آواره میشم بشم، به قتلگاه میرم برم، اما این به قتلگاه رفتن، آواره شدن، خانواده اسیر شدن، اینا هیچ کدوم نمیتونه ذلت رو به باطن انسان مؤمن تحمیل کنه. اون حقیقت باطنیش همچنان عزیز میمونه. بلکه به معنای دقیق و فنی کلمه، هرچه اگر این دشواری های ظاهری و به حسب این ذلت ظاهری به انسان مؤمن در مسافه با جریان کفر بهش تحمیل بشه، این گوهر وجودیش عزیزتر هم میشه، چون اینکه اختیاراً نرفته پای یک چنین شرایطی، این بهش تحمیل شده دیگه. حالا تو اون شرایط سخت قرار میگیره، امتحانهای بزرگیه، اینجا کوتاه بیا، این تشنگی تو بچهات برطرف میشه، این آب باز میشه. اما کوتاه نیای، این آتش روزگار شما رو سیاه میکنه. میگه آتش باشه و باشه، کوتاه نمیاد که. خب این پس میشه یک پاسخ به اون سوال. پس مؤمن به حسب اختیار در زیست ظاهری هم به دنبال زیست عزیزانه است، که قبلا گفتیم و اغننی و اوس علی فی رزقک، و اون منو ثروتمند کن و در رزق هم تازه به من توسعه بده. یه مثال از عزت ظاهری رزق دیگه، رزق و همین ثروتهای ظاهری و ایناست. انسان مؤمن به دنبالش هم میره، ابایی نداره که، به حسب اختیار. اما اگر اضطرارن این ادوات عزت ظاهری از او گرفته شد، مثل مثالهایی که عرض کردیم، هیچ کدوم از اینها نمیتونه مؤمن رو تسلیم کنه که عزت باطنیش رو، که اطاعت از خدای متعال و قرار گرفتن در ولایت الهی است، اون رو بخواد بفروشه و از دست بده تحت هیچ شرایطی. اون رو حفظ میکنه. یه جمله‌ای در نامه 31 نهج البلاغه است، خیلی جمله قشنگیه. حضرت فرمود و اکرم نفسک عن کل دنیه، جانت رو از هر پستی حفاظت کن. این کلمه اکرم هم اینجا خیلی گرامی بدار، از اینکه مبتلا به امور پست بشه. فإنک لن تعطا بما تبذل من نفسک عوضا، اگر در این معامله چیزی از اون باطنت رو فروختی، دیگه جایگزین نداره، اون جایگزین نداره. ولا تكن عبد غيرک وقد جعلك الله حرا، همین جاست که از اون جمله مشهور رو همینجا داره. و من اراد عزا بلا عشيره، از امام صادق علیه السلام، و غنا بلا مال و هیبتا بلا سلطان، اگر کسی عزت میخواد بدون اینکه فامیل و حسب و نسب و حزب و دسته و اینا داشته باشه، یار و اینا، غنا میخواد بدون ثروت و مال، عجب، هیبت میخواد بدون اینکه ریاست و سلطنت داشته باشه، فلینتقل عن ذل معصیت الله الى عز طاعته، این آدم باید از پستی معصیت خدای متعال خودش رو به عزت طاعت خدای متعال برسونه. اون عزت واقعی است که همون اطاعت. خب اینجا یک نکته باقی میمونه که میمونه برای جلسه بعد، این کلمه ولا تبتلینی بالکبر، من عزت میخوام بدون کبر، که این نسبت کبر با عزت چی میشه با این بحثی که ما تقدیم کردیم، کجای این ماجرا قرار میگیره و در چه نسبتی است بین عزت و تواضعی که سفارش شده، فروتنی که سفارش شده در نسبت با سایر مردم مؤمنین، از علت علی المؤمنین چی میخواد بگه، اینا نسبتش با هم چیه، اینا بحثایی است که انشالله اگه عمر و توفیق بود جلسه آینده انشالله خدمتون تقدیم میکنیم به فضل الهی و به من و کرمش انشالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل على محمد و آله محمد.